در بنی اسرائیل مردی بود که می گفت من در همه عمر خدا را نافرمانی کردم و بس گناه و معصیت که از من سر زده است، اما تا کنون زیانی و کیفری ندیدم. اگر گناه جزا دارد و گناهکار باید کیفر بیند، پس چرا ما را کیفری و عذابی نمی رسد؟ در همون روزها پیامبر قوم بنی اسرائیل نزد آن مرد آمد و گفت خداوند می فرماید که ما تو را عذابهای بسیار کرده ایم و تو خود نمی دانی. آیا تو را از شیرینی عبادت خود محروم نکرده ایم؟ آیا در مناجات را بر روی تو نبسته ایم؟ آیا امید به زندگی خوش در آخرت را از تو نگرفته ایم؟ عذابی بزرگتر و سهمگین تر از این می خواهی؟
بازای و دلم تنگ برای آمون سجان باش، وین سو که در میکده عشق فروشند ما را یاد و سه ساغر بده ها گورم زن با
حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد رضانیا و شرح ادعیه قرآنی تقدیم شما.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. با سلام و درود به شما شنوندگان محترم، موضوع بحث ادعیه قرآنی است. در سوره قمر آیه 10 خدای بزرگ دعای حضرت نوح رو مطرح می کند، فدعا ربه انی مغلوب فانتصر. نوح به درگاه پروردگار عرضه داشت من مغلوب این قوم طغیانگر شده ام، خدایا انتقام مرا از آنها بگیر. نکته اول واژه انی مغلوب هست. حضرت نوح پس از سالها دعوت و صبر، وقتی جز تعداد اندکی به او ایمان نیاوردند و اکثر قومش به تمسخر و آزار ادامه دادند، در نهایت با این جمله از ضعف و غلبه فشار قوم شکایت کرد. انی مغلوبون، یعنی خدایا چاره‌ای برای من باقی نمانده است. عبارت بعد فنتصر هست. دعای حضرت نوح نه برای انتقام شخصی است، که انبیا و اولیای الهی منزه از این مطالب هستند، بلکه برای پیروزی حق و نابودی باطل است. چرا که قوم لجوج او نه تنها ایمان نیاوردند، بلکه راه فساد و استهزا را پیش گرفتند. این آیه نوعی فریاد مظلوم به درگاه خدای عادل است که در اوج تنهایی تنها پناه واقعی را خدا می‌بیند. پیام اول این هست که در برابر ظلم و نافرمانی گسترده حتی پیامبران نیز به درگاه خداوند پناه می‌برند. این درسی است برای همه ما. ما همواره باید پناهنده آستان الهی باشیم. این درسی است که از زندگی انبیای الهی می‌گیریم. یاری الهی زمانی میرسد که بنده همه راه‌های انسانی رو رفته و به بن‌بست رسیده باشد و دلش را کاملاً به خدا بسپارد، یعنی ناامید از همه راه‌های متعارف. این دعا دعای همه مظلومان تاریخ است، یادآور این حقیقت که خداوند همیشه صدای مظلوم را می‌شنود و دیر یا زود مظلومان رو یاری می کند. اما صحبت بر سر این هست که نباید عجله داشت، چرا که خدای بزرگ هم قادر است و هم حکیم است. حضرت نوح بعد از سالیان سال که در راه هدایت مردم زحمت کشید، اذیت شد، مورد استهزا قرار گرفت، آخرین درخواست حضرت نوح این هست که خدایا انی مغلوبم، من دیگه چاره‌ای برایم باقی نمانده است، فانتصر، مرا یاری کن. ولذا خداوند اون چنون یاری کرد حضرت نوح و اون یاران قلیل اطرافش رو که همه مستحضرید وقتی همه سوار کشتی شدند، همه اونهایی که دشمنی می کردند با حضرت نوح در اون دریای متلاطم امواج خشم الهی غرق شدند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
الهی تو ما را ضعیف خواندی، از ضعیف که آید جز خطا.
بهترین اجابت ها نصیبتون باشه انشالله. میخواییم همراه بشیم با بخش مکارم خوبان و بیانات ارزشمند مرحوم آیت الله احمدی میانجی.
مکارم خوبان،
انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. امیر المومنین سلام الله علیه این وصیت را نوشته. در این وصیت می‌فرماید اوصی کما، یعنی امام حسن امام حسین، اوصی کما به تقوی الله و نظم امرکم. اینم میگم نامنظمی ما در جلو چشممون مجسم میشه. می‌فرماید که شما را سفارش می‌دهم منظم باشید، آدم منظمی باشید، کاراتون را منظم کنید. حتی تو تاریخ هست رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اگر در مسافرتی بود، در لشکرکشی ها جنگ می‌رفت، یه جایی می‌خواستن منزل باشد و اتراق بکنن، خیمه ها را می‌فرمود منظم بزنید. یعنی خیمه ها خیابان ایجاد می‌کرد، خیمه ها را طوری بزنید که منظم باشد. صف جماعت و نظم امر کن، کاراتون منظم باشه. حتی اشاره شده که شانه ها منظم باشه، در صفوان میشه شانه ها منظم باشه، وقتتون منظم باشه. ما متاسفانه وقت میدیم، نوان هم تقلف میکنیم. منظم باشه فرمود و نظم امر کن، کاراتون منظم باشه، غذاتون منظم باشه، که میخورید چقدر میخورید، حرف میزنید منظم باشه، همه کاراتون منظم باشه برد. و اصلاح ذات بینکم، وصیت سوم است که میان خودتون اصلاح کنید. این دو جور معنا می شود کرد. یه معنا این است که اختلافات نگذارید بمونه ریشه پیدا کنه، بین پدر و پسر، برادر با برادر، خواهر با خواهر، همسایه با همسایه، هر کس اختلاف شد اختلاف زود حلش کنید، اصلاح کنید، نگذارید بموند و قهر اینا. یا آقایون نوشتن تو رساله ها بپرسید مؤمن با مؤمن قهر کند، یکی از گناهان کبیره چیه؟ هجران المؤمن هست دیگه. سه روز بیشتر با همدیگه قهر باشن، نوعا شیطان میاد، مخصوصا در فامیلا، برادر با برادر، عرضه به خدمت شما، پدر با پسر، تو خانه ها و اینا اختلافات اینجوری، و با چیزای جزئی هم با قهر و ناراحتیات میره. شخصی میگم، میگه دیدم که امام صادق علیه السلام در خانه عبدالله بن حسن، عبدالله بن حسن در از اولاد امام حسن علیه السلام بود و ریش سفید بنی هاشم بود، پیرمردترین تربیت بنی هاشم، آمده بود یه روز قبلی به امام صادق علیه السلام جسارت کرده. ما حرفی نمیزنیم، خودشون فرمودن تو رو باید که شما در میان ما دخالت نکنید، ما حرف نمیزنیم که عبدالله بن حسن بس کرد فلان، خودشون میدونن. جسارت کرد، عرض به خدمت شما، رفت را میگرد، دیدم صبح زود ظاهرم، اول صبح امام صادق علیه السلام در خانه عبدالله بن حسن هست، در زد، اونم خرج متوسباً لشر، تقریبا آماده ای که آقا آمده دم به در، رابون میخواد به من جواب و نامربوط هایی مثلا اون حرفای دیر بیدم بیدم. تا آمد دم به در، آقا فرمود من قرآن میخوندم، رسیدم بین آیه شریفه یسلون ما امر الله به ان یرسل، مؤمن ها وصل میکنن چیزی را که خدا امر به وصل کرده. یادم افتاد باید بیام در خانه شما. فرمود که و اصلاح ذات بینکم، نگذارید بموند یک سال دو سال ببینید با هم دیگر قهر هستن، خانه هم دیگر نمیرود. این یه معنا. یکی اصلاح ذات بینکم راجع به اجتماع، اصلاح اجتماع فکر کنید، تنها خود محور نباشید. من تو خونم آبگوش دارم میخورم و رخصا میدازم میخوابم، همسایه هست چون بجهنم، امیر المومنین علیه السلام در اون نامه می فرماید که ام عبیتم مبتانن و حولی بطون غلصا و اکباد هر را، من با شکم پر بخواهم دورم شکم های گرس نباشن، شاید در یمام حجاز بعضی هم نون پیدا نمی کنم، من راحت بخوابم. اصلاح ذات بین کن فرمود به کارهای اجتماعی اهمیت بدید. اجتماع مال شما، خانه شما، شهر شما، خانه شما، اینم یه معنا. وصیت اول تقوا، وصیت دوم نظم، وصیت سوم صلاح ذات بین کن.
إلهي سيدي ربي أغثني أغثني وخذ بيدي ومن بعدي أجرني أجرني
إلهي سيدي ربي أغثني
أغثني وخذ بيدي ومن بعدي أجرني إلهي سيدي
إلهي. چون ذره خار و کوچک در میان گردونه خلقت به عشق لطف تو می گردم و در هوای بندگیت پیش می روم. ای خدای بزرگ و یگانه، نامت همیشه پاینده، این بنده حقیر و بیمقدار توست که چشم به سوی تو دوخته و امید به لطف تو بسته است. این آفریده دست های قدرت توست که سر بر درگاه تو می ساید و حاجت به درگاه تو می آورد، تو را می پرستد و از تو یاری می جوید. پس تو ای مهربان راه را بر من بنما و دلم را به چراغ هدایت روشن کن. دستم را بگیر و تنهایم مگذار ای خدای مهربان. یاریم کن که تو بر هر چیزی توانایی.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، از تو جهان جهان از تو بی خبر. چون پی برد به تو دل و جانم که جاودان در جان و در دلی، دل و جان از تو بی خبر، دل و جان از تو بی خبر.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، بس تو جهان پر از تو جهان از تو بی خبر. چون پی برد به تو دل و جانم که جاودان در جان و در دلی، دل و جان از تو بی خبر. چون پی برد به تو دل و جانم که جاودان در جان و در دلی، دل و جان از تو بی خبر.
نقش تو در خیال از تو بی نصیب، نام تو بر زبان زبان از تو بی خبر، از تو خبر به نام نشانم خلق را، وانگه همه به نام و نشان از تو بی خبر.
خبر.
اینجا رادیو معارف هست، برنامه از آنگاهی صبح نیاز.
الهی سیدی ربی اغثنی، اغثنی و خذ بیدی و من بعدی اجرنی، اجرنی.
الهی الهی سیدی ربی
أغثني وخذ بيدي ومن بعدي أجرني.
الهی پروانه های شکست بال روحم را در روشنای نور خود جرأت پرواز بده، توفیق ده دریچه های نیازم به سوی تو باز شوند، یاری کن نام تو را زمزمه و به بلندای نامت اقتدا کنم، که هیچ ریسمانی را امید چنگ بردن و نجات یافتن نشاید جز ریسمان بندگیت. الهی مرا از بیهودگی ها و روزمرگی ها خلاصی بخش، مدد کن عظمت عاشقانه افلاک را در خیش حس کنم و در مسیر تو گام بردارم، که هیچ راهی به سرانجام نمی رسد جز راه رسیدن به تو. مرا که چون سایه سرگردان سال هاست سرگذشتی چون کابوس داشتم، در نور لا یزال خیش محو کن تا با یاد تو آرام بگیرم، که جز یاد تو آرامشی نیست. تسبیحی می خواهم که دانه دانه های آن عشق های نیمه شبم باشد و سجاده‌ای که تا ملکوت مرا برساند. یا رحمان و یا رحیم، جز تو پناهی برای دل خستگی هایم نمی یابم.
در محضر لاهوتیان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. المؤمن بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه. بسیاری از مؤمنین این حدیث را به خوبی می دانند و می دانند که مؤمن هنگام برخورد و مواجهه با دیگران غم و اندوه خود را پنهان می کنه و با روی گشاده و بشاش ناراحتی های خود را فراموش میکنه و با مردم مواجه میشد. امام صادق علیه السلام به یونس شیبانی میفرمایند که چگونه است مزاح‌ها و شوخی‌های شما با یکدیگر؟ آیا با هم مزاح میکنید؟ شوخی میکنید؟ عرض کرد آقا کم است. حضرت فرمود اینگونه نباشید، چون شوخی و مزاح از حسن خلق است و تو می توانی بدین وسیله برادر دینی خود را مسرور و شاد کنی. البته همه چیز حد و مرز دارد، شوخی هم همینطوره. حالا بالمناسبت شوخی و مزاح دو عالم ارباب ادب رو خدمت شما عرض میکنم، تا بدانیم که مطایبه و لطیفه‌گویی و مزاح و ادخال سرور در قلوب مؤمنین اگر به جا و به موقع و به اندازه باشد، خودش میتونه موجب انبساط خاطر و مسرت بخش باشه و غم و اندوه رو از دل بزداید. یک روز مرحوم آقا سید محمد برقعی، یکی از علمای بزرگ، برای دیدن به منزل مرحوم آیت الله حاج میرزا محمد معروف به ارباب به محضر ایشون میاد که ایشون رو زیارت بکنه، خدمتشون برسه. در بیرونی منزل مینشینه، منتظر میمانه که آقا بیاد و ایشون رو زیارت بکنه. مدتی طول میکشه و مرحوم ارباب نمیاد. ایشون هم رسم ادب علما این است که در نزنن، بیستن تا آقا بیاد. مدتی طول میکشه، اربابم نمیاد. مرحوم برقعی این عالم ادیب به طور طنز این بیت را روی یک کاغذی مینویسه و همون جایی که در قسمت بیرونی منتظر بوده میگذاره: بر در ارباب بی مروت دنیا چند نشینی که خواجه کی به در آید. و میره، اینو مینویسد و میره. خب ایشان که میرون خیلی طول نمیکشه، مرحوم ارباب میاد به اتاق بیرونی و همون جایی که آقا منتظر بوده میبیند که بله، آقای برقعی آمدند و ایشان هم دیر تشریف آوردن و ایشان هم رفته. نگاه میکنه میبینه که عجب شعری نوشته: بر در ارباب بی مروت دنیا چند نشینی که خواجه کی به در آید. مرحوم ارباب هم قلم رو بر میداره و جواب ایشون رو مینویسه. خب ایشان هم که رفته بود براش میفرسته جواب. دقت کنید، دو برخورد دو عالم را ببینید. منظر دل نیست جای صحبت اغیار، دیو چو بیرون رود فرشته در آید. این گونه مطایبات و مزاح‌ها نه تنها مقراض المحبه نیست، بلکه سبب صفا و الفت و صمیمیت بیشتری میشه بین دوستان. بنابراین خوب است که انسان ساعت‌هایی رو چه با اهل خانه چه دوستان در محیط کار یک فضای نشیط و سرحال و منبسط ایجاد بکنه، تا اینکه نیروهایی که در اون مجموعه کار میکنن یا با اون شخص مواجه هستن یک انرژی فوق‌العاده بگیرن برای خدمت بیشتر به دیگران. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الهی 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 که جفای ما در گذاری سزد که جفای